بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در داستان موسی علیه السلام، خداوند تبارک و تعالی به شخصیت مادر موسی علیه السلام اشاره میکنه. اونجا من چند تا آیه رو از سوره قصص که هر کدام 3 تا آیه با هم فاصله دارد ذکر کردم. اولین مطلب این است که و اوحینا الی ام موسی. خب یه بحثی است که وحی اختصاص داره به انبیا یا نه، یه بحث. یه بحث دیگه این است که وحی به غیر مردان تعلق گرفته یا نه، که فقط مردان صاحب وحی بودند، زنان وحی بهشون نمی شده. من یک مقاله یا رساله گونه ای تحت عنوان وحی شهود غیب نوشتم که فکر میکنم اصلش مال 25-30 سال قبله، نمیدونم دقیقا یادم نیست مال کیه، ولی شاید نزدیک 30 سال قبله. تو اونجا توضیح دادم که اون چی که از قرآن به دست میاد، که آیات رو کنار هم گذاشتم، وحی یه مفهومی داره به تعبیر فلسفی مشکک، دارای مراتب. از جمادات زمین در قرآن، حیوانات زنبور عسل در قرآن، تا افرادی مثل مادر موسی علیه السلام، اینها همه بهشون وحی در قرآن تعبیر شده. بنابراین وحی فقط اون چیزی که به انبیا علیهم السلام میرسه نیست، یک مراتب متفاوتی از وحی وجود داره. هرچند در اصطلاح کلامی وقتی ما صحبت از وحی میکنیم، مقصودمون وحی خاص مرتبه رسالت و نبوت، نه مراتب پایین تر. ما در واقع یک مرتبه از وحی قرآنی رو که در قرآن مفهوم وحی مفهوم گسترده ایست، ما یک مرتبه ای از اون مراتب و یک موردی از اون موارد رو در علم کلام در نظر داریم. این وحیی که اینجا به ام موسی است، وحی نبوی نیست. این وحی نیست، ام موسی پیغمبر نیست. بله، این همون مرتبه پایین تره که حالا ما گاهی از اوقات از این مرتبه های پایین تر تعبیر میکنیم به الهام، علم لدنی، تعابیری که حالا هر کدوم از این تعابیر هم خودش ناظر به مرتبه ای از مراتب وحیه. یا مثلا در مورد حیوانات تعبیر میکنیم به غریزه گاهی از اوقات، اون چی که گاهی از اوقات، نه هر چی که میگیم غریزی ها. خب این در این داستان ببینید، ام موسی پیغمبر نیست. خداوند در این داستان این مطلب رو بیان میکنه که ما به ام موسی وحی کردیم، یعنی حالا الهام کردیم، مثلا به تعبیر ما از نظر قرآنی اینا وحیه، همش حقیقتش یکیه، مراتبش فرق میکنه، که وحی کردیم چی؟ که خب به شیر بده ان ارضعیه و اذا خفت علیه فالقیه فی الیم و لا تخافی و لا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. ما خطاب کردیم که تو به شیر بده، وقتی ترسیدی بندازش رو دریا، نترس، غمگین نباش، برش میگردونیم به و از پیامبران او رو قرار بده. بعد خب داستان ادامهش نقل میکنه که مادر موسی او رو انداخت در دریا و در آب، یعنی رود نیل، حالا انداخت و بعد خداوند فرمود و اصبح فؤاد موسا فارغا ان کادت لتبدی به لولا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین. خب بچه رو انداخته، حالا بچه‌ای که پاره تن او بوده، خدا اینطور تعبیر میکنه که طوری شد ام موسا که اگر لولا ان ربطنا علی قلبها، ما این قلب رو نگه نمیداشتیم، او دلش خالی میشد، به تعبیر حالا عوامی دلش میترکید از این قصه، ولی ما نگرش داشتیم. بعد در ادامه داره که خب اون بچه رو خانواده فرعون پیدا میکنند و چه، بعد شیر نمیخوره و بعد خواهر موسی علیه السلام که به امر مادرش میره دنبال این بچه ببین کجا میره، میاد میگه من یه خانواده میشناسم میتونید به اونا بسپرید، بعد برمیگردونن به مادرش. فرددناه الی امه کی تقر عینها ولا تحزن، برگردونیمش به مادرش که بالاخره چشمش روشن بشه، ناراحت نباشه. ولی تعلم ان وعد الله حق، تا بداند اون که گفتیم بهش لا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک، ما برش میگردونیم به تو، لتعلم ان وعد الله حق، خدا وعده بده عمل میکنه. بعد آخرش خدا به من و امثال من میگه لکن اکثرهم لا یعلمون، ولی خب شما اکثرتون نمیفهمید این حرفا رو، نمیفهمید این چیزا رو، میگید شانسی بود، اتفاقی بود، همینطوری بختکی اتفاق افتاد، نمیفهمید که این دنیا رو ما داریم اداره میکنیم، با حکمت داره اداره میشه، با قدرت داره اداره میشه، با علم داره اداره میشه. این مقامی که برای ام موسی علیه السلام توی این آیات ذکر شده، خب مقام بالایی است، ولی این مقام مقام نبوت نیست. یعنی ام موسی یک زن معمولیه، به حالا به تعبیر ما، یعنی زنی نه در مرتبه نبوت، که خداوند تعبیر به اوحینا میکنه، خداوند به تعبیر به ربطنا علی قلبها میکنه، خداوند تعبیر به این میکنه که لتعلم ان وعد الله حق، ما بهش وعده دادیم برش گردوندیم که این بدون حقه. این معناش اینه که آقا جان اگه شما پیامبرم نیستید میتونید به این جا برسید، این باب بر شما بسته نیست، اگر مرد این راه باشید به مقام این زن میتونید برسید که اوحینا و ربطنا علی قلبها و لتعلم ان وعد الله نسبت به شما بیاد. البته اینجا یک نکته ای هست، من خیلی جاها گفتم، اینجا فقط اشاره میکنم رد میشم، با اینکه مقامات برای ام موسی در قرآن بیان شده، برای خواهرش هم یه چیزهایی داره در قرآن، اما در مورد موسی ما نداریم، در مورد عیسی با اون مقاماتی که برای مریم بیان شده نداریم که مثلا گفته باشن قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، نداریم همچین چیزی رو، اونا نمی گفتن، نه عیسی نه موسی، هیچ کدام از انبیا نگفتن این مطلب رو، همشون گفته شده قل لا اسألكم علیه اجرا ان اجری الا علی الله، ان اجری الا علی الذی فطرنی و تعابیری از این قبیل. این که در مورد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این جمله فرموده شد، نکتش در خود قرآن بیان شده که ما سألتکم من اجرن فهو لکم، این برای ما بوده نه برای خاطر پیغمبر و از این چیزایی که منبری ها و مده ها بالای منبر و مده ها میگن که اجر نبوت پیغمبر محبت اهل بیت بود، بعد از این شعرام که میبافن که ما محبت اهل بیت نکردیم و اجر مزم ندادیم، از این حرفا، این مقصود این نیست اصلا، معنای آیه این نیست، این برای خاطر پیغمبر نیست که ما اهل بیتو باید اون مودتی که در قرآن هست که حالا توضیح میدیم در جای خودش، مقصود تبعیته نه فقط محبت قلبی، این فقط به خاطر پیغمبری که اینو فامیل پیغمبرن، این اگه بود که خب فامیلای دیگری هم انبیای دیگه داشتن، فامیلای با ارزش، ولی خدا اونو نفرمود. این یک نکته دیگری داره که قرآن توضیح داده این نکته رو. بگذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله هفتم، همونطوری که جلسه گذشته اشاره کردیم، اصل مسئله که در عبارت امام طوری بیان شده که انگار مربوط میشه به اون فرض خاصی که در ذیلش هست، اصل مسئله مربوط به اون فروض نیست. اصل مسئله این است که در موارد اجاره بر حج باید نوع حج معین بشه. همچنان که جلسه گذشته توضیح دادیم، این مطلب از احکام اجاره است، ربطی به مسئله حج نداره، اجاره بر حج نداره، خصوصیتی نداره حج، بحث اجاره است. و همون بحثایی که دیروز توضیح دادیم و نتیجه هم که ما گرفتیم تقریبا با نتیجه که مرمای خویی گرفتن یکیه، که بله، قواعد اجاره اقتضا میکنه که مورد اجاره مبهم نباشه تا قرار پیش نیاد، قرار عرفی. اما اگر مبهم نبود ولو تعین دقیق هم نداشت، این اجاره صحیحه و ما همون نتیجه رو گرفتیم. در ادامه این مسئله امام فرمودن که ولا یجوز علی الاحوط العدول الی غیره، فرمودن که برای اجیر جایز نیست بنابر احتیاط واجب که عدول کند به غیر اون موردی که بر اون مورد اجاره منعقد شده، و ان کان اون غیر افضل، ولو این که اون غیر فضیلت بیشتری داشته باشه، الا اذا اذن المستاجر، مگر اینکه مستاجر اذن بدهد. گفتیم اینجا مرحوم سید به جای تعبیر اذن، تعبیر رضا رو ذکر کرد. توضیح دادیم فرق بین رضا و اذن. اذن اظهار رضاست، رضا امر قلبیه. توضیح دادیم مبنای این مسئله چیه. مبنای این مسئله اینه که وقتی قرارداد منعقد شد، آیا یک طرف قرارداد میتواند به خلاف اون چه که مورد قرار داده عمل کنه، در صورتی که به فرض یقین داره که طرف مقابل راضی است. اونجا که یقین داره که راضی نیست، که خب معلومه نمیتونه. اونجا که نمیدونه راضی است یا نه، اونم معلومه نمیتونه. اونی که محل، اگرم اون طرف ابراز بکنه که من راضیم، یقینا میتونه. اینش اصلا ایناش واضحه تقریبا، عقلاییان دیگه. یعنی اگه یه ذره تو بازار عقلا باشیم، مثلا طرفی که با من قرار داد بسته یه کاری رو انجام بدم با یه شرایطی، مثلا اون مثالی که دیروز گفتیم، گفته اینجا رو کاشی کن با کاشی درجه دو، وقتی من یقین دارم راضی نیست به این که غیر کاشی درجه دو باشه، یا نمیدونم راضی است یا نه، خب معلومه که نمیتونم غیر از این بذارم. اگر از اون طرف خودش ابراز کنه که آقا اب نداره، کاشی درجه یکم مصرف کردی اب نداره، خب اونم مشکلی نداره که راضی اگر بود میتونم. محل اشکال اینجاست که اگر این طرف قلبن من میدونم راضیه ولی اظهار نمی کنه، آیا من میتوانم؟ امام احتیاط کردن، فرمودن لا یجوز علی الاحوط العدول الی غیره و ان کان افضل الا اذن المستاجر. این لا یجوز، البته حالا نکتهش یه چیز دیگه هم هست، بعد الان توضیح میدم. مرحوم آقای گلپایگانی صریح تر این عبارتشون در عروه، چون عبارت عروه اینجا یه جوریه که این دوتا بحث از هم تفکیک کرده که حالا خواهیم گفت. عبارت مرحوم آقای گلپایگانی احتیاط بود، فهمیدن احتیاط این استش که نمیشه، ولی قواعد، حالا لولا اون نکتهی که خواهیم گفت، قواعد باید ببینیم از نظر عقلا در جایی که من یقین دارم طرف مقابل راضیست به این که من غیر مورد رو انجام بدم میتونم یا نه. عرض کردیم ظاهرن عقلا در حوزه معاملات تا این رضایت ابراز نشه براش اثری قائل نیستن، چه در زمان انعقاد عقد که گفتیم اونجا همه قبول دارن که رضایت قلبی کافی نیست برای تحقق عقد، و چه بعد از عقد تصرفاتی نسبت به عقد بخواد صورت بگیره بدون ابراز باشه، صرفا من میدونم که اون راضیه کافی باشه، این عقلائیان ظاهرا کافی نیست.
مثلا
نه نه ببین الان اینجوری من توضیح میدم، اگر یه کسی درجه دو قرارداد بست، من میگم خب حالا من با همون قیمت براش درجه یک میخوام نصب کنم. قرارداد بسته با من کاشی ایرانی، من با همون قیمت براش کاشی اسپانیایی گرون قیمت میخوام نصب کنم. بعدن اون یارو میتونه بیاد بگه آقا اصلا تو به چه حقی اینو تغییر دادی؟ غلط کردی، من به تو گفته بودم درجه دو ایرانی، من خودم بلد بودم بهت بگم درجه یک یا اسپانیایی، تو چرا این کار کردی؟ اوغلا میگن تو حق نداری اعتراض کنی، و آقا جون به این خوبی به این مفتی برات کاشی زده قیمت درجه دو، بیا آقا به شما چه مربوط؟ من دوست داشتم اینجا درجه دو، من قرار دادم با شما چی بوده؟ اون میاد اینو میگه. میتونه اوغلایین مؤاخذه کنه یا نه؟ اگر اوغلایین نمیتونه مؤاخذه کنه، اوغلا میگن برو بابا تو معلومه که راضی، هر کی باشه راضیه، حالا تو اینجا میخوایی اذیت کنی اینو مثلا اینطوری، معلومه راضیه. میگه آقا من در قلبنم راضی بودم، من به شما میمن گفته بودم این کار بکن، حق داره اعتراض کنه یا نه؟ اگر بگید اوغلایین حق نداره وقتی قلبن راضی بوده، معناش اینه که رضایت قلبی کافیه. اگر بگید اوغلایین حق داره ولو قلبن راضی بوده، معناش اینه که کافی نیست. اگه شک دارید، احتیاط اقتضا میکنه که نمیشه، چون به هر حال قبل از این که چیز باشه، این رضایت باشه، نمیتونسته، استصحاب میاد، احتیاط میاد. بنابراین اگر مهرزه برای شما وجدانه که الان تو بازار اوغلا یکی خلاف عقد عمل بکنه در حالی که یقین داره طرف مقابل راضی است و اون آدم هم فرض کنید ثبوتاً راضی بوده، اما میتونه اون اعتراض بکنه بگه آقا خلاف عقد من عمل کرده این، حالا ولی مرض داره میخواد این اعتراض بکنه، مرض داره این میخواد این اعتراض بکنه، ولی اوغلا بهش اعتراض میکنه، میگن آقا تو قلبن راضی بودی، آقا چرا اینجوری میکنی؟ یا نه میگن خب بالاخره قرارداد دیگه، راست میگی، این تو قراردادش گفته بود درجه دو. اصلا به نظر من، حالا این نمیخواستم وارد این بشم، حالا چون الان این گفتش که خدا حفظ کنه آید حسن زاده عفظ الله، بعضی وقتا میگم من یه چیزی میگم کسی سوال نکنه ها، حالا من چون میترسم یه چیزی بگم بس سوال بشه، نمیگم بعضی چیزا رو. ببینید به نظر من اصلا حکمت این که اوغلا در عقد ابراز رو شرط دونستن، رضایت رو کافی ندونستن و شارع هم اومده همین رو امضا کرده، با اینکه خب قاعدتاً عقد طبق تحلیلی که ما در جای خودش میکنیم یه امر قلبیه در واقع، یعنی یک قرار قلبی به تعبیر مرحوم اصفهانی در تعلیقش بر مکاسب به یک قرار قلبی دیگری مرتبط میشه. با این همه اوغلا ابراز رو شرط دونستن، اونم ابراز به مبرز اوغلایی رو، شارع هم همین رو امضا کرده، برای اینه که دعوا بین اوغلا کمتر بشه. تازه حالا همه اینا که شرط شده، این همه دعوا بین اوغلا تو قراردادا هست، الان برید قوه قضاییه ببینید چقدر شکایت مربوط به مواردی است که قراردادا مشکل، تازه اینایی است که به قوه قضاییه مراجعه میکنن، یعنی با چاقو کشی و یخ گیری و اینا نتونستن به نتیجه برسن، چون قوه قضاییه ما اینجا وقتی بهش مراجعه میکنیم که از اون طرق نتونیم بهش برسیم دیگه، ما که اولین گزینه‌مون برای دستیابی به حق قوه قضاییه که نیست، آخرین گزینه ما. اینایی که قوه قضاییه مراجعه میکنن یه قسمتی از اون کسایی هستند که در قراردادها با هم اختلاف پیدا میکنن، چقدر دیگه اختلاف پیدا میکنن، بالاخره یا به زور یا به مصالحه یه جوری با هم دیگه، این همه تو قرارداد اختلاف میشه، با اینکه اینقدر شارع گفته امر کرده بیان بشه، اولا گفتن بیان بشه، شارع تشویق کرده بنویسید، الان اینقدر می نویسن سب، باز دوباره دو طرف دعواشون میشه، این میگه نه اینجوری مقصودم نبود، اون میگه اینجوری مقصودم نبود، اینجا به نفع تو، اون از این بحثا که پیش میاد. خب حکمت اوغلاییش که این حکمت رو شارع هم تایید کرده این بوده که بابا جون ابراز کنید که حداقل بعدن یه حجتی باشه که بابای خودت گفتی، تو خودت گفتی که من میتونم برم به جای مثلا افراد تمتع انجام بدم. خب این بحثی که امام تا اینجا کردن، یعنی حالا ما تا اینجا کردیم، امام که هیچ، تا اینجا بحثی که کردیم بحث علل قواعد بود، بحث اجاره، مقتضیات بحث اجاره. در خصوص مسئله حج قبلا روایتش رو خوندیم، روایت داریم که از حضرت سوال میکنه که با کسی قرارداد بستیم بر افراد و اون طرف رفته و تمتع انجام داده، اشکالی نداره؟ حضرت فرمود نه اشکالی نداره که افضل و انجام داده. این روایتی که در اینجا هست که الان میخونیم صحیح هم هست، سنده روایت ابو بصیر، این روایت محل اختلاف شده بین علما. برخی مثل شیخ طوسی رضوان الله علیه فتوا دادند که عدول به افضل جایزه به دلیل تعلیل روایت. روایتش اینه، عنوان باب رو دقت کنید، حالا برداشت صاحب وسائلم خوبه، فرموده ان من اعطی مالا لیحج مفردن فحج متمتعا اجزعه. کسی که بهش پول داده شده تا حج افراد انجام بده بعد رب تمتع، مجزیست. الا ان یکون الافراد واجبا متعینا، یا مگر اینکه افراد واجب متعین باشه بر اون، او مخیرن بینه و بین القران، یا اینکه اون بابا مخیر بین افراد و قران باشه، تمتع جز گزینه‌هاش نباشه. خب این اجزعه در عبارت جناب صاحب وسائل، ضمیر اجزعه به کی برمیگرده؟ به اون نائب یا به منوبعن؟ ظاهرا به منوبعن برمیگرده، با اینکه تو عبارت ایشون منوبعن ذکر نشده، چون من اعتیه منوبعن نیست توش، این اجیره دیگه، کسی که بهش پول داده شده منوبعن هی نیست، ولی این ظاهرا مقصود منوبعنه. نه نایب که محل بحث نیست، که این عبارت اجزا با تعبیر دنبالش مربوط به منوبعنه. معنای عبارت این میشه، یعنی اگر منوبعن افراد برش متعینن واجب بود یا افراد و قران گزینه هاش بود، این نمیتونه نائب بیاد بره تمتع رو انجام بده، چون اصلا ذمه منوبعن بری نمیشه تو بوانی اینها که عمل نائب دخالت داره در این جهت. بعد این عبارت صاحب وسائل، اما عبارت روایت رو دقت کنی به چی؟ درسته یا نه؟ از جهت ادبی درسته یا از نظر فقهی؟ آخه از نظر ادبی بله درسته، اشکال نداره، ولی از نظر فقهی ما بگیم الا ان یکون الافراد واجبا متعینا بر چی؟ منوبعن هی این دیگه، نه این نایب که محل بحث، این نایب که باش قرارداد بسان افراد، معلومه که افراد برش واجبه، الا ان یکونه دیگه معنا نداره، که این منوبعن هی که اگر اون منوبعن میتونسته افراد و مثلا تمتع یا میتونسته افراد و قران و تمتع اشکال نداره، اما اگه فقط افراد بوده یا فقط افراد و قران بوده نه. حالا عبارت دقت کنید، عبارت روایت شیخ نقل میکنه به اسناد یعنی موسی بن القاسم عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابی بصیر، که اینجا جناب صاحب وسائل، این یعنی مال صاحب وسائله، یعنی المرادی، ابو بصیر مرادی که ثقه است به ساقتش محل اجماع، ایشون این جمله رو گفته در نسخ اصلی، یعنی در تهذیب و اینها این یعنی نیست. حالا ابو بصیر مشترک بین چند نفر، دو نفر از اونها مشهورن، یه نفرشون وثاقتش اجماعیه، یه نفرشون وثاقتش محل بحث، ما اونو ثقه میدونیم، همونطور که مرمای خویی فرمودن این مشکلی ایجاد نمیکنه، سندش درسته، حالا کاری نداریم فعلا. ان احدهما، یعنی امام صادق یا امام باقر علیه السلام، فی رجل اعطا رجلا دراهم یحج بها حجتا مفرده فیجوز لهو، این لهو ضمیر برمیگره به کی؟ نائب ان یتمتع بالعمره الى الحج، آیا جایز برای نائب در این فرض که اعطا رجلا دراهم یحج بها حجتا مفرده بیاد این کارو بکنه؟ قال نعم. بس سوال از چیه؟ از حکم تکلیفی نائب، نه حکم وضعی منوبعن. نمیپرسه معجزیه برای منوبعن یا نه، میگه برای این جایز هم چی کاری بکنه؟ حضرت نعم، انما خالف الى الفضل، مخالفت کرده به یه چیز بهتری. خب عبارت روایت مربوط است به حکم تکلیفی نایب، ولی این روایت دلالت داره بر حکم وضعی منوبعن هم. چطور؟ ببینید اگر رو مبنای مشهور باشه، خب نایب تا عملش رو انجام نداده رو مبنای مشهور اصلا ذمه منوبعن بری نشده. اگر رو مبنای ما باشه، با قرارداد ذمه منوبعن بری شده، ولیکن ذمه نائب مشغول شده به اون چیزی که بر منوبعن بوده و طبق قرارداد بر این منتقل شده. بنابراین وقتی حضرت میفرمایند نعم اشکال نداره، و نمیفرمایند که نعم اشکال نداره اما ذمه منوبعن بری نشده، نعم اشکال نداره اما ذمه نائب بری نشده، تکلیفا اشکال نداره. خوبم نداره، رفتی یه حج تمتع تقبل الله، سال دیگه مفرد افرادشو باید برید. نفرمودن اینو؟ این ظاهرش اینه، یعنی هم معجزیست برای منوبعن، حالا رو هم تو مبنا، هم جناب نائب دیگه تکلیفی نداره. نه اینکه نائب حالا بگه حضرت اب نداره، خب حالا تمتع گفتش اینجوری نماز خوندن چه اشکال داره؟ گفتم چه اشکال نداره، فقط باطله. دوباره بگو حضرت نبا بوده اشکال نداره، خب ابن تمتع انجام داده خوبه، فضیلت داره، ولی خب بعدش بره افراد انجام بده. این راوی الان میفهمه یعنی دیگه تموم شد دیگه، مسئله پرونده بسته شد دیگه، تموم شد. شیخ به استناد این روایت فتوا داده که تبدیل به افضل اشکالی نداره. بعضی ها اشکال تی روایت در نقل مرحوم کلینی هم داره، به جای انما خالفه داره انما خالفهو، همون مضمونه، فرقی نمی کنه. در روایت صدوق داره انما خالفهو الالفضل والخیر. حالا اینا خیلی نقل به معناست، این مقدار اثری در معنای این روایت نداره، که این که میگیم نقل به معنا ممکنه، اینا خود تو این سه تا کتب، کتاب تهذیب، کتاب کافی، کتاب من لا یحضر، این روایت یک کمی با فرق، مثلا اونجا داره خالفه، اینجا داره خالفهو، اینجا داره خالفه الالفضل، این یکی داره خالفهو الالفضل والخیر، ولی همش یه مضمونه دیگه، خیلی فرقی نمی کنه، تو حکم مسئله اثری نداره. روایت دوم این روایته، روایت دوم رو شیخ نقل کرده از محمد ابن احمد ابن یحیی، از هیثم ابن نهدی، از حسن ابن محبوب، ان علی علیه الصلاه و السلام، اینجا داره عین یعنی علی صلی الله، فی رجل اعطا رجلا دراهم یحج بها حجه مفرده، حضرت فرمودن لیس له، طبق اینا اون علی علیه الصلاه و السلام، طبق این لیس له ان یتمتع بالعمره الى الحج، حق نداره این کارو بکنه. لا یخالف صاحب الدراهم، نباید با صاحب الدراهم مخالفت. بعضی ها گفتن این روایت با اون روایت تعارض داره، این روایت بر طبق قواعد، اون خلاف قواعد، این روایت رو ترجیح دادن، با شیخ مخالفت کرد. بعضی ها مثل سید در عروه میگه ما این روایت رو با اون روایت جمع میبندیم، اینجا که فرمود لا یخالف یعنی اون راضی نبوده، اونجا که فرمود اشکال نداره یعنی اون راضیه. اینجوری رشید هر دوش میگه حجتا مفرده تعیین کرده، این یکی نمیشه گفت. با باید بگی مثلا اینجا روز بوده قرار داد، اونجا شب بوده، اقلا اینو میگفتی میشد، اما این دوتاش اینو نگفت. بله، حافظه کوتاه مدت در موارد پیری از بین میره. بله، عرض کنم خدمت شما، مرحوم آقای خویی یه اشکال جالبی اینجا کردن. خب بعضی ها گفتن آقای روایت سند نداره. چرا؟ گفتن حسن ابن محبوب از علی ابن ابی طالب که نمیتونه نقل کنه، که این علی ابن ابی طالب که حسن ابن محبوب دوره امام کاظم و امام رضا علیه السلام چجوری از علی ابن ابی طالب مستقیم نقل میکنه؟ پس این وسط تعداد زیادی واسطه افتاده. مرحوم آقای خویی میگن این علی اصلا علی ابن ابی طالب نیست که، ایشون میگه این نه علی ابن ابی طالبه نه علی ابن موسی رضا امام رضا که میتونه حسن ابن محبوب از اون نقل کنه. میگه آقا این علی، علی ابن رعابه، اصلا معصوم نیست. برای همین ایشون تو تعلیقشون بر عروه میفهمن این روایت اصلا از معصوم نقل نشده، این فتوای علی ابن رعابه. ایشون میگه این اشتباهی بوده که در بعضی نسخه ها پیدا شده، اون شغلتنا رو شدرسنا کرده، گفته بوده اونجا ان علیین، گفته ای بی ادبی علیین چیه، ان علیین علیه السلام. یا این علی، علی ابن ابی طالب نیست، این معصوم نیست که آقای خویی میفرما. ایشون خیلی شواهد سعی کرده بیاره که این اصلا علی ابن رعابه. علی ابن رعاب از فقها هم بوده، فقهای شیعه است، ولی فتواست. بالاخره این نمیتونه معارض باشه با کلام مثلا امام صادق علیه السلام. فتوای فقیه فرمایش ایشون این حسن ابن محبوب، نه محمد ابن احمد، که میدونم از هیثم نهدی، از حسن ابن محبوب، از مثلا علی ابن ایشون ایشون بعیده. بله، ولی اگر اشکال آی خویی رو هم نپذیریم که حالا یک کمی بعیده، حالا ایشون خیلی اصرار کرده، من عباراتشون رو حالا آوردم دیگه، نمیخوام ذکر کنم، توضیح داده ایشون، ولی دیگه به قول ایشون میگه حالا نپذیرفتیدم حرف ما رو، خب علی ابن ابی طالب، این حسن ابن محبوب که نمیتونه از علی ابن ابی طالب نقل کنه، بالاخره او سقط سند پیدا میشه دیگه، مرفوعه میشه به اصطلاح، یکی دو تام نیست واسطه تا اونجا. بنابراین ایشون میگه این روایت از سندی اصلا اعتبار نداره که ما بخوایم معارض اون یکی قرارش بدیم. ولی آقای خویی مطلبی رو که سید فرموده قبول میکنه با یه قرینه دیگری که حالا وقتش گذشت. فردا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.